رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام دیگر بوره با شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 29 یولی سال 2013 میلادی است. مجله شوم گویا که با اتفاق همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ترکش 9 ماشین در عراق 50 کشته بر جای گذاشت. کترین اشتون در قاهره با رهبران موقت مصر و سران اخوان المسلمین مذاکرات میکند و تعداد قربانیان صدمه اتوبوس در ایتالیا بازم افزایش یافته است. تفصیل خبرها. بر اثر ترکش 9 ماشین حامل مواد ترکنده در محله های گوناگون بغداد و اطرافیان تقریبا 50 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع مقامات عراقی 220 کسی دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود که 5 ماشین در موضع های شنشین بغداد انفجار شده است. یک ماشین حامل مواد منفجره در شهر المحمودیه واقع در 15 کیلومتری پایتخت عراق ترکانیده شد. دو ماشین دیگر در شهر کود در جنوب و شرق بغداد منفجر گردید. احمد یک شاهد ترکش در بغداد گفت
سیاره جت راس تور لوله نوقفت و انفجرت السیاره مفخخ.
ماشینی که در اینجا بود ترکید و آدمان زیاده را کشت و زخمی نمود. یک ماشین دیگر آتش گرفت و مسافرش به هلاکت رسید. یک نفر دیگر در اتوبوس کشته شد. مغازه های زیاده هم آسیب دیدند.
کارشناسان بالا روی خشونت در کشور را با تیز و تندتر شدن نظام میان اقلیت‌های سنی مذهب و حکومت عراق که فقط از شیعه ها ترکیب یافته است مربوط میکنند. کترین اشتون رهبری بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه وارد قاهره شد و قرار است که با رهبران موقت مصر و سران جنبش اخوان المسلمین مذاکرات انجام دهد. قبل از سفر او اعلام داشت که میخواهد جانبها را بر روند گزارش با شرکت همه گروه های سیاسی مصر از جمله اخوان المسلمین دعوت کند. روز دوشنبه جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی زور نمودند که نمایش اعتراضی را ادامه خواهند داد و امروز سوی وزارت های قدرتی راهپیمایی و روز سه‌شنبه در مارش میلیون ها شرکت میکنند. مجلس رسمی روز شنبه بر اثر برخورد میان جانبداران و مخالفین مرسی در شهرهای گوناگون مصر بیش از 70 نفر به هلاکت رسیدند. باز دو تن دیگر در همین گونه برخورد ها در روز یکشنبه جان دادند. ترکش بمب در ولایت زابل واقع در جنوب افغانستان 9 کشته بر جای گذاشت. به اطلاع رسمی در این حادثه یک کارمند پلیس و دو محافظ هم به هلاکت رسیدند. 12 نفر دیگر اساسا کودکان با جراحات های گوناگون به بیمارستان فرستاده شدند. مقامات محلی گفتند که حمله تروریستی شامی یکشنبه صورت گرفت و علیه معاون رئیس پلیس ولایت روانه شده است. مسئولیت حمله را هنوز کسی برداشت نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رهبری عالی ایران از افرادی که حکومت را در تخلف در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 عبدار کرده بودند خواستاری معذرت خواهی شد. آیت الله علی خامنه ای در مراجعت به گروه دانشجویان در تهران گفت که نمایش های غیر قانونی بعد از انتخابات می توانستند ایران را مواجه با بی‌سامانی ها کنند. اما رهبر ایران درباره آن که کیها باید معذرت خواهی کنند چیزی نگفته است. اظهارات علی خامنه ای در حالی نشر شد که بعضی وکیلان مجلس ایران خواستار حقوق لغوی حکم حبس رهبران مخالفین میمیر حسین موسوی و مهدی کروبی شدند. هر دوی آنها از سال 2011 به این سو در حبس خانگی قرار دارند. میر حسین موسوی نامزد اصلاحات طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2009 بعد از محمود احمدی نژاد در مقام دوم قرار داشت. پیروزی احمدی نژاد باعث اعتراضات گسترده و افزایش استفاده این نیرو از سوی حکومت شد. در جنوب ایتالیا بر اثر صدمه اتوبوس دست کم 39 نفر جان باختند. نجات بخشان 11 نفر را از اتوبوس زنده بیرون کرده و به بیمارستان انتقال دادند. صدمه شام یکشنبه در کنار دهه اویلینو واقع در 160 کیلومتری جنوبی روم به وقوع پیوست. اتوبوس با چند ماشین برخورد و سپس از بلندی تقریبا 30 متر به جری سرازیر شد. به اطلاع پیشکی راننده اداره اتوبوس را از دست داده است. در این حادثه خودی او هم به هلاکت رسید. در این اتوبوس سوی شهر نیپل حرکت میکرد تقریبا 50 نفره بودند که از یک سفر به جایهای مقدس جنوب ایتالیا برمیگشتند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که اون رو برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. رشوت پاره پاره می شود. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در رابطه با قضیه زید سعیدوف وزیران سابق را بازپرسی کرده است. امبودسمن عیبی ندارد. وکالت‌داری حقوق بشر تاجیکستان ادعای به والدین محبوسان دادن نوار ویدیوی شکمجب در زندان خود جان را رد نمود. و نخب را می سازد یا نه. وزارت نقلی تاجیکستان از کشان یافتن بنیاد نقب استقلال سخت نگران شده است. فتو سعیدوف رئیس آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان روز دوشنبه 29 ایول ضمن نشست خبری گفت وزیرانی که امضای خود را برای اجازه فعالیت در کان طلای چوری گذاشتند مورد بازپرسی قرار گرفتند. چند روز پیش سیرقبول اوکوشف یک صاحبکار از قزاقستان ادعا کرد که او با زید سعیدوف وزیر پیشین صنعت برای دریافت مجوز استخراج معدن از کان طلای چوری در ناحیه عینی در دو نوبت 1.5 میلیون دلاری پول داده است. با گفته صاحبکار زید سعیدوف آن زمان گفته بود که بخشی از این مبلغ برای امضای رهبران وزارت و اداره های دخلدار صرف می شود. تفصیل خبر در گزارش فرهادی میلاد همکار ما در شهر دوشنبه.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان می گوید در رابطه با بحث کان طلای چوره در پرونده وزیر پیشین صناعت زید سعیدوف وزیران و رئیسان کمیته های را که زیر سند اجازت امضا گذاشتند مورد بازپرسی قرار داده است. برای آن که کان مذکور به اختیار شرکت تحت سروری یک صاحبکار قزاق گذرد نه تنها موافقت زید سعیدوف بلکه رضایت چند وزیر و رهبران کمیته های دولتی ضرور بود و سیرقبول اوکوشف نیز در این باره در مصاحبهش با رادیو آزادی اطلاع داده است. رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان فتاح سعیدوف میگوید زیر سند اجازه فعالیت به صاحبکار قزاق گل شیرعلی وزیر صناعت، غلام بابازاده وزیر اقتصاد، بختیار خدایاروف وزیر عدلیه، سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه، عبدالرحمن قادری وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست، دولتشاه گلمحمدوف سرور اگنتی زمینسازی، مراد جمعیف سرور سریداری بی‌خطری کار در ساحه صناعت، عظیم ابراهیم سرور سریداری گیالوگ جمع 8 صاحب منصب تاجیک امضا گذاشتند. این اظهارات سؤالی را به میان آورد که آیا در این حالت آنها نیز برابر زید سعیدوف مسئولیت خواهند داشت یا وزیر پیشین صناعت میتوانست به تنهایی تصمیم گیری کند؟ جناب فتاح سعیدوف در این زمینه گفت
اینجا با وزیران گناهگار نیستند. وقتی که پیش من میارن یکان قانون لایحه‌ش باید کسی ما موافقه کنن. من سرسوشی سرکتورا میگم همین را با آموزو بیاو اگر کمبودی نباشد تیار کنیم برای امضا. نزی من میگویم باید که من موافقه کنم برای حکومت در پیشنهاد کنم. امضای من حتمی است و من دست جمعیم که درویم با چی جفت در کدام ابله این با پل گرفته است یا دیگر کور کرده است.
اظهار نظر فتاح سعیدوف در جریان نشست مطبوعاتی نیم ساله آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی اتفاق افتاد که پرونده زید سعیدوف صاحبکار موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان موضوع کلیدی بود. رهبر این نهاد اعلام داشت که علیه زید سعیدوف 10 اتهام وجود دارد و یکی از آنها بر اساس دعوای صاحبکار قزاق سیرقبول اوکوشف تحقیق می شود که می گوید سابق وزیر صنعت از او برای دریافت سند اجازه اکتشاف و کارکرد کان طلای چاره واقع در ناحیه عینی 1.5 میلیون دلار طلب کرده است. صاحبکار قزاق قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که سال 2006 قسم این مبلغ را شخصا به زید سعیدوف و قسمی را به نفر مورد اعتماد او دلیر بابایف داده است. به گفته او سابق وزیر صناعت باید قسمی از این مبلغ را بر رده های بالایی حکومت داده می بایست حق استفاده کان طلای چاره را به دست می آورد. آژانس مبارزه با کروپسی و هم صاحبکار قزاق از این که زید سعیدوف باید محض بکی ها برای امضا در بالا باید حق میداد چیزی نمیگویند و مسئولیت این پاسخ را به خود زید سعیدوف واگذار میکنند. این که در تاجیکستان امضا و مخصوصا امضای وزیران و منصبداران ارشد خرج میخواهد حرفی نو نیست، اما اگر خود پرونده زید سعیدوف استثناء شمرده نشود تا به حال کسی را برای این به جوابگری نکشیدند. این در حالی است که خبری به زیر سند امضا گذاشتن 5 وزیر و 3 سروری کمیته و اداره های تاجیکستان نام آنها را نیز به مدار پرونده زید سعیدوف کشانده است. اسحاق تبروف وکیل دفاع زید سعیدوف میگوید شخصا خبر ندارد که این افراد مورد پرسجوی کارمندان تفتیشات قرار گرفته باشند، اما با رد دعواهای رئیس آژانس فتاح سعیدوف میگوید واقعا این یک اتهام ساخته و سریکبال آکوشف گماشته بیش نیست.
اون آدم در تاجیکستان در 2 کان طلا فعالیت دارد، یکی در تویلدر دیگر در مرغاب و شاید وابسته با فعالیتش یکان شاید امتیاز باشد، شاید فعالیت کارش سنجیده باشند.
بحثی که سر کان طلای چاره اتفاق افتاده است به دوره از سال 2006 تا به 2012 تعلق دارد. ذخیره های این کان بنا به اطلاع زمان شوروی 40 تن طلا است که به نرخ امروزه 4 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. سال 2012 حکومت تاجیکستان دیگر باره برای اکتشاف و کارکرد این کان تندر اعلان کرد و همانا برای آن سرمایه گذار پیدا نکرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
قضیه تحول ناروشن کان طلای چاره و بازپرسی وزیران سابق در رابطه با پرونده رشوت خوری از سوی زید سعیدوف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان خبری پهن شدن نوار شکنجه مبوسام در زندان شهر خوجند توسط این نهاد را رد کرد. در حالی که بازرسی پرونده 2 تن از محبوسان زندان خوجند با اتهام پهن کردن این نوارهای ویدیویی ادامه دارد، پدر یکی از محبوسان گفته است که ثبت ویدیو و عکس های محبوسان شکنجه شده را از آمبودسمن دریافت کرده است. چرا آمبودسمن پای خود را از این قضیه بیرون میکشد؟ از معصوم محمد رجب، خبرنگار آزادی در شهر خوجند میشنویم.
خدمات مطبوعات امبودسمن در یک نامه که روز 29 ایول به آزادی رسید نوشته است، دعوای محمورات آدینایف که میگوید نوار و عکس های محبوسان شکنجه شده را از کارمند این نهاد گرفته است، واقعیت ندارد. عزیز سالیف، سخنگوی امبودسمن، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
گویا که نواری در شبکه‌های اینترنت پخش رو از کارمندی ما دسترس نمونده باشد یگان واقعیت ندارد و دروغ محض است. کارمندی در دوی وکالتدار اوید با حقوق انسان از روی مراجعت ائتلاف تشکیلات های غیر حکومتی اوید با مورده برزیدی شکنجه سال گذشته بود، یعنی 26-28 نوامبر بود، کارمندی دستگاه ما رفته سنجش گذراندن. در وقت سنجش حبیب یعنی اشتراک داشت و در وقت سنجش معین کرده شد که یگان موردی شکنجه تصدیق خود رو نیافته بود.
مصاحبم افزود جریان این سنجش آخری ماه نوامبر سال 2012 نوار برداری نشده بود و امبودسمن از نواری که آثار شکنجه محبوسان و نقل آنها در این باره را نمایش می‌داد از اینترنت آگاهی یافته است. اما محمورات آدینایف، رهبر ائتلاف علیه شکنجه و پدر سنت‌الله رضایوی 27 ساله، یکی از دو محبوس که در دادگاه خوجند در حال حاضر با اتهام دست داشتن در پخش نوار مذکور محاکمه می شوند، پای فشاری دارد که نوار نشانه های شکنجه محبوسان در زندان خوجند و چند عکسی ایزی لتو کوب در بدن محبوسان را از کارمند امبودسمن بعدی سنجشی محبس خوجند در سال گذشته گرفته است و این دعوا را روز 26 ایول زمان اعلان کرد که از جانب دادستانی نظارت مؤسسه های اصلاحی ولایت سوخت بازداشت و بازپرسی شد. محمود آدینایف روز دوشنبه 29 ایول نیز به همان دعوای پیشینه‌اش تاکید کرد.
تصور کنید که همچون شهروند، همچون یک پدر، من درون محبوسخانه در آمده برآورده اینا نمی‌کنه، چون که ما حتی تنها نگذاشتیم. نوار من گرفتم، خودش داد نوار از وکالتوری کانونی امبودسمن اتاق کارش گرفتم. من سه نفر اومده که بودیم این اگه اومده یک روز که وظیفه مقدس است که برای شکنجه و دیوه رفته از نظر گذراندن دیدن با خود دادن نسبتی به چاروهی مشخص وی کردن.
ولی در همین حال دادستانی نظارت مؤسسه های اصلاحی سوخت اجباراً به بازپرسی بردن آدینایف را قانونی میداند و میگوید درباره دست داشتن وی در پهن کردن نوار شکنجه از زندان خوجند نشان داد و موادهای در دست دارد. نوار یک ساعتی ویدیویی که در آن محبوسان زندان رقم 3 خوجند با نوبت نزد دوربین آمده پس از شناسانیدن خود پای ضربه ها را در بدنشان نشان می دهند ماه دکبر سال 2012 به اینترنت راه یافت و سر و صداهای زیاده به وجود آورد. حالا دادگاه شهر خوجند پرونده دو محبوس این زندان سنت الله رضایف و صدرالدین تاشف را بررسی میکند که با دعوای رهبر زندان رقم 3 برای پخش معلومات گویا بر دروغ عیبدار میشوند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی امبودسمن یا وکالتور حقوق بشر تاجیکستان رد شدن ادعایی که گویا نوار ویدیویی شکنجه محبوسان در زندان خوجند را این نهاد در اختیار والدین محبوسان گذاشته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیویی آزادی را میشنوید. نظام حکیموف وزیر نقلیت تاجیکستان روز دوشنبه 29 ایول اظهار نمود که جانب ایران یا کار در نقب استقلال را جدی بگیرد یا از ادامه کار دست بردارد. نگرانی وزیر نقلیت از آن است که کارهای تعمیر و برقرارسازی در این نقب باید ماه می پورا انجام می‌یافتند، ولی به سبب مشکلات مالی شرکت ایرانی این امر به تأخیر افتاده است. از شهر دوشنبه همکاری ما عبدالله یشور گزارش می‌دهد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان میگوید مشکلی به تأخیر افتادن بازسازی نقب استقلال با قرضهای نیروگاه سنتوده دو بستگی دارد. یک منبع ارشد در سفارت ایران در صحبت به رادیو آزادی گفت بدهکاری شرکت برق تاجیک در نزد نیروگاه سنتوده دو به 25 میلیون دلار رسیده است و این قرض هر ماه حدود 1.5 میلیون دلار زیاد می شود. این منبع افزود جانب ایران نیت داشت که قسمی از این پول را به ترمیم و تجدید نقب استقلال روانه کند، اما تا به حال جانب تاجیکستان گفته است که امکان برگردان قرض را ندارد. این مسئول سفارت ایران گفت که بخش اعظمی کارها در نقب استقلال را شرکت ایرانی صابر انجام داده است و کارهای خیلی خرد و ریزه این نقب باقی مانده است که خرج بزرگ ندارد. این همصحبت ما افسود که در ایران معرکه انتخابات رئیس جمهور تا به حال ادامه داشت و بنابراین هیئت ایرانی برای گفت‌وشنید و حل مشکل ها با جانب تاجیکستان فرصت پیدا نکردند. با تاکید این همصحبت ما نقب استقلال از درازترین و مشکلترین نقب هاست و آن را بغیر از جانب ایران یگان کشور نه چین و نه روسیه آماده نبود پرمه کند. در همین حال نظام حکیم و وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست خبری اعلام کرد که به دلیل جدا نشدن پول از ایران کارهای ترمیم و بازسازی در نقب استقلال به تأخیر افتاده است. وزیر در این بابت یک نوع خطابه طرف تاجیکستان را در میان گذاشت.
با حکومت جمهوری تاجیکستان نامه فرستادیم و پیشنهاد کردیم که باید که با این شرطنامه‌ای که بین وزارت نقلیات و شرکت صابر هست ما باید یک نقطه گذاریم، یا اینکه کار کنن یا اینکه جای خالی کنن که همین کارا باید که ما انجام رسونیم.
نظام حکیموف افسود که در صورت جدا نشدن مبلغ از سوی ایران یکچند شرکت بین المللی مالی حاضرند با سازی نقب استقلال را بر عهده بگیرند. با گفته وزیر تا به حال بانک رشد آسیا، بانک رشد اسلامی و آژانسی همکاری های بین المللی ژاپن موسوم بجایکا آمادگی خود را برای جدا کردن مبلغ های ضروری به خاطر انجام کارهای بازسازی در نقب استقلال ابراز داشتند. حکیموف تاکید داشت که تاجیکستان وقتی قیمت را در فصل سرما از دست داد که انجام کارهای بازسازی در این مدت امکان پذیر بود.
ما می‌خواستیم که ماهی می تمام مواد آماده کنیم، از اون جمله هم سیمنت، هم آرماتورا، هم زاود بیتون بروری که بر مدت یک مدت کوتاه بود که ایمو از همین بحرانی که امروز هست میبرمودیم. پیشنهادم کردیم که نه کمتر از 3 ماه ما باید که نقب استقلال میبستیم. اما متاسفانه امروز تا امروز مبلغی که از طرف جمهوری اسلامی ایران باید که پرداخت میشد همین مسئله حل خودشان نیافتند.
نقب استقلال که مناطق مرکزی و شمالی تاجیکستان را به هم وصل میکند در سال 1998 با کمک ایران شروع شده بود. جانب ایران از 39 میلیون دلار خرج ساختمان این نقب 21 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. با وجود مراسم افتتاحی نقب استقلال از جانب امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوران تاجیکستان ایران در ماه مارس سال 2006 این نقب به طور کامل فعالیت نکرده و بارها ترمیم و بازسازی شده است. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند حالا یک گروه 7 نفری کارگران محلی با بیرون کشیدن آب داخل نقب مشغولند، ولی این هم مشکلات جمع‌شوی آب را در داخل نقب حل نخواهد کرد. همچنین رانندگان از نبود هواپیما و کمی چراغ‌ها در نقب شکایت میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتقاد وزیر نقلیات تاجیکستان از کشالکاری جانب ایران در تعمیر و بازسازی نقب استقلال. یک هیئت تاجران ولایت قندوز افغانستان با کابل رفت تا در ملاقات با رئیس جمهور حامد کرزی موضوع از طریق بندر شیرخان گذشتن راه آهن ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان را بررسی کند. برپای طرحی که وزارت نقلیات تاجیکستان پذیرفته است، خط روی آهن از بیشکنت تاجیکستان شروع شده، از کالدار و بندری خیراتونی افغانستان میگذرد و در کلیفی ترکمنستان انجام می‌یابد. این کوتاه‌ترین مسیر و طولش همگی 160 کیلومتر است. از این پیشتر دو طرح دیگر هم بررسی می‌شد که طولانی‌ترینش از کلخوزآباد دوستی پنج پایان در سرحد تاجیکستان ابتدا می‌گرفت و سپس طریق شیرخان بندر، قندوز، مزار شریف، شیبرغان، انخوی آقینه در مرز افغانستان تا موضع‌های امام نظر و آتامراد ترکمنستان می‌رسید. برپای طرح سیوم که 445 کیلومتر طول دارد، خط راه آهن از ایواج تاجیکستان شروع می شد و مسیر طرح دوم را تکرار می کرد. نور محمد سهیم خبرنگار رادیوی افغانستانی آزاد در قندوز می گوید بازرگان های ولایت برای آن پای فشاری دارند که راه آهن از طریق شیرخان بندر با تاجیکستان وصل شود.
در اساس پروتکلی که بین سه کشور امضا شده بود گفته شده بود که این خط تقریبا 400 کیلومتر طول داره و از بندر حیرتان عبور میکنه و از طریق شیرخان بندر باز با تاجیکستان وصل میشه. پس آنها باز نمیفهم با اساس زیاد ناامنی که در قندوز وجود داره شاید میترسیدن یا هر رقمی که باشه خود تاجیکستان پیشنهاد کرده که در قسمت های که یکی از ولسوالی های نزدیکتر به بلخ با تاجیکستان وصل شوه. با همین خاطر مردم قندوز خواستن که امی رای تاجیکستان طریق شیرخان بندر وصل شوه به خاطر از اینکه هم بندر حیثیت تجارتی از این بالا میره و هم منفعت زیاد تجارتی به مردم قندوز هم عاید میشه. از دو خاطر یک هیئت توظیف شده بود که پیش رئیس جمهور بره و با وجود از اینکه از این مسئله خود رئیس جمهور قبلا هم آگاه است. تجارای قندوز رفتن و گناه به این عقیده استن که هرگاه این نقشه ای که قبلا طرح شده بود تطبیق نشوه شیرخان بندر ارزش تجارتی از بیخی از بین میره، کاهش پیدا میکنه. از خاطر تجار خواهش دارند که نقشه‌ای که ابتدا همو 400 کیلومتر که ابتدا بین سه کشور امضا شده بود اونمو باید از طریق شیرخان بندر با تاجیکستان وصل شود.
رسمی افتتاحی بنیادی راهی آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان روز پنجم ایون در ولایت لباب ترکمنستان با شرکت سران سی جمهوری قربانگولی بردی محمدوف، حامد کرزی و امام‌علی رحمان برگزار شده بود. این راه در صورت ساخته شدنش نخستین راهی آهن خواهد بود که ترکمنستان و تاجیکستان را بدون مرز از قلمرو ازبکستان با افغانستان می‌پیوندد. تاجیکستان بعد بنیاد این راه می‌تواند از وابستگی کامل از شرکت راهی آهن ازبکستان رهایی یابد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ببخشید تو که رادیوی آزادی تماس بگیرید از جمله از طریق اسکایپ یا از طریق ارسال پیامک ها یا اس ام اس. روز سیوم است که گرمایش شدید در قلمرو تاجیکستان حکم فرماست و از آن بیشتر کودکان آسیب پذیرند. بیمارستان مرکزی شهر قرغان‌تپه این روزها یگان جای خالی برای قبول بیماران ندارد، زیرا تعداد کودکان حرارت بدنشان بلند و گرفتار بیماری‌های مختلفی سرایتی زیاد شده است. همکارمان در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده درباره پیامدهای گرمایش شدید گزارش آماده کرده است که با هم می‌شنویم.
بر اثر حرارت بلند هوا میزان مراجعت های شهروندان به بیمارستان ها خصوصا شعبه های کودکانه بیماری های سرایتی در ولایت ختلان افزایش یافته است. شمسی قربان و ساکن نوحه باختر ولایت ختلان میگوید پزشکان علت اصلی حرارت بلند بدن و درون روی دختر یک ساله اش را شدت بلند گرما خواندند. با گفته او حالا در شعبه کودکانه بیماری های سرایتی بیمارستان قریه بالا کتی خالی خواب برای بیماران وجود ندارد و بعضی بیماران را روی فرش جای می دهند و ایده دیگر را به شفاخانه های دیگر منتقل می کنند.
ما کپور آتا به جا نیابا زمین به بشار رفتن می کنند. دفتم گویده کشان گرام هم می کنند. جا نیست آمد.
پزشکان ختلان از طریق تلویزیون های محلی از شهروندان دعوت کردند که از روهای بدون ضرورت در کوچه و خیابان ها از ساعت 10 صبح تا 6 شام خودداری کرده مواظب سلامتی خود و فرزندان باشند. اما شهربان قربانوا صاحب کاری بازاری مرکزی قرغان‌تپه میگوید صرف نظر از تاکید دختران به خاطر تامین قوت لایمود ناچار به بازار آمده است.
سه روز بود هوا خیلی گرم بود، بازار میشینیم از پنجه میشه بود، ساقین تاش بود، زانتی که مونده شدیم سودا خدا.
زیبونیسا کریموا ساکنی نوحی بختر میگوید در این روزهای گرمای شدید ناچار روزش را خورده است، زیرا فشارش بلند شده و به وضع سلامتیش اثری منفی رسانیده است.
نه در روزه در به حد بود هوا گرم اومده، بسیار آدم با این روزه گرفتیان مثال بگیریم بابت گرمی بسیار کسل خان دوران، کسل امسال دامنی دوران، تماماً در برداشت نمیتونن، آوی خنکه میخرن.
این زن میگوید ترمومتری خانهش در نصف روز حرارت هوا را 50 درجه نشان داده است که سابقه نداشته است. این هم در حال است که مسئولان مؤسسه یاری تجلی شهر قرغان‌تپه میگویند غیر انتظاری آنها در این شب و روز به یاری تجلی شهروندان زیاد مراجعه نکرده اند. اما در این مؤسسه تا روز 1 آگوست یک چند نفر پزشک شب و روز نوبتداری کرده آماده کمک اولیه طبی به شهروندان هستند. اما شیرعلی بوزمکوف سردار اداره تندرستی ولایت ختلان میگوید تا 3 روز آینده تمام مؤسسه های بهداشتی ختلان در حال آماده باش قرار خواهند داشت و افزود
در وقت بلند شدن حرارت هوا ارگانیسم آدم به آب بسیار محتاج است. از همین خاطر ما گفتیم که در این مسئله به همه مسئولین که در هم جا آبای تشنه شکن تحت نظارت گرفته شود پیش از همه و آب جوش آمدگی تشکیل کرده شده در همه اون جایی که بسیار کودکانند در خانه ها و در مثال جای جمعیتی در باشگاه سرای همین یگانه پیشگیریش آب جوش آمدگی است.
ستاد حالت های اضطراری ختلان هم میگوید هنوز یگان حادثه طبیعی بر اثر گرمای شدید به وقوع نپیوسته است و منطقه های آسیب پذیر زیر نظارت نجات بخشان قرار دارند. اما مسئولان این ستاد از غرق شوی 10 نفر در رودخانه های ختلان در ماه ایول خبر میدهند. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
پیامدهای گرمای شدید در گرمترین منطقه تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه را برای شما یادآور می شویم. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را حتما دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند. موسیقی